باشی سلام برادر خوبست به همه خانم ها با اونیان خیلی اظهار سپاس دارم از مدیر نشت نهی و امین مسئولان و دستن در خواهن این اتشاراتی محترم از اینکه چون این جلساتی رو برگزار میکنم و خیلی سپاسمندم از آقای دکتر سالاری نسب که کتاب به تمام معنا ارزشمندی عرضه کردم. من بدون مبالغه عرض میکنم که در کتاب هایی که نسل پس از من نوشتن، یعنی کسانی که کمتر از 60 سال سن دارند، من واقعا در ایران اون هم در میان نوشته ها البته نه ترجمه ها بعد در مشتانه بوده است ندیدم کتابی که اینقدر ممتع و سودمند و پر از نکته های بصیرت افزاست بدون هیچ مبالغه. واقعیت اینه که من به خود آدتو سالاری نسب عرض کردم که مقدمه ای که بنابر این بود که من بر این کتاب بنویسم و تقریبا دو سال قبل گفتگوهایی شده بود در باره این که مقدمه بنویسم، در باره این که اساسا با روش های تحقیق امروزی وقتی که بنابر این است که متفکری را معرفی کنیم باید با چه روشی و با چه تقدم و تأخری و با چه ابعاد و وجوهی این متفکر رو معرفی کنیم، این مقدمه که بنابراین مقدمه باشه در آغاز کتاب فاضل سالاری نسب و به جهاتی البته انجام نگرفت. من به آقای دکتر سالاری نسب عرض کردم که اگر بناست من در این جلسه شرکت کنم همون مقدمه را به صورت خلاصه خدمت دوستان عرض بکنم، مقدمه که البته صورت مکتوبش خیلی طولانی تر میشد. اما وقتی که ساعت رو در نظر گرفتم، این ساعتی که به هر کدوم از سخنرانان اختصاص داده شده بود، دیدم واقعا این کار از من ساخته نیست. یعنی من نمیتونم هر چقدر هم به اختصار سخن بگم نمیتونم در نیم ساعت بگم که به نظر میاد که روشی که در معرفی متفکران در کشور ما الان متعارف است روشی نیست که با آخرین دستاوردهای اندیشه نگاری در واقع ایدئولوژی سازگار باشه. بنابراین از این صرف نظر میکنم و این رو میذارم در مجال دیگری و میپردازم به چند تا نکته ای که درباره این کتاب میخواستم عرض بکنم. من جلد اول این کتاب رو به دقت از اول تا آخر تقریبا از یک سال و نیم پیش خوندم و بنابراین دیگه نمیخوام درباره این جلد سخنی بگم، به جهت این که به هر حال هرچه به نظرم میرسیده گفتم. جلد دوم رو هم که البته نخونده بودم قبل از چاپ، اما چند تا نکته کلی به نظر من در نوشته آقای دکتر سالاری نسب خوبه که مورد عنایت قرار بگیره، حالا چه در این نوشته و چه در نوشته های آینده ایشون، که به نظر من هر که این کتاب ایشون رو ببینه برای ایشون یک آینده بسیار درخشانی تصویر و تصور میکنه در عالم ادب و علل خصوص ادب اخوانی. این چند نکته رو من عرض میکنم فقط. این نکات خیلی کلی هست ولی به نظر من کلی بودنشون وضوحشون کم نمیکنه، خیلی واضح هست این نکات. اول نکته اینه که وقتی متفکری رو میخواییم بررسی کنیم، نوع اون متفکر رو باید اول احراز کنیم. میشود در یک تقسیم بندی کلی گفت که هر کسی در طول تاریخ فرهنگی بشری سخنی گفته یا دست به قلم برده و بالاخره اثری از خود به یادگار گذاشته، در این تقسیم بندی کلی در یکی از این پنج دسته میگه. و این که متفکری که من در مقام معرفی هستم کدام یک از این پنج دسته به جز کدام یک از این پنج دسته هست، یعنی عضو کدام یک از این پنج دسته هست، این بسیار بسیار اهمیت داره برای این که هم فهم کنیم سخنش را، هم پیش‌فرض‌های او رو بدانیم و هم لوازم سخن او رو بتونیم بر دوشش بنهیم. این کار به نظر من در اثر آیت‌الله سالاری نسب هم صورت نگرفته. ببینید متفکران جهان به طور کلی بعضی در زمره فیلسوفان قرار می‌گیرند و باید حتماً با روش شناسی فلسفی سخن بگن و حتماً مدعیاتشون رو با روش شناسی فلسفی اثبات کنن و حتماً باید ما ازشون انتظار نتایج و لوازم فلسفی داشته باشیم و حتماً ما هم که میخواییم نقدشون بکنیم باید با روش فلسفی نقدشون بکنیم. این یک دست. یک دسته فیلسوفان متفکرانی که ازشون تعبیر میکنیم به عرفا. خب اینها هم درست مثل اون دسته قبل روش شناسی خاص خودشون دارن، مبانی و پیش‌فرض‌های خاص خودشون دارن و آثار و لوازم خاصی از اقوالشون قابل استنتاجه و روش نقدشون هم خاصه. این هم یک دسته دوم. دسته سوم ازشون تعبیر میکنیم به الهی دانا، یعنی کساب متفکرانی که به ادعای خودشون دارن دین و مذهب خاصی رو شرح میکنن، بیان میکنن، تبیین میکنن و ازش دفاع میکنن، دارن یک دین و مذهب رو سخنگوش میشن، نمایندش میشن که ما بهشون میگیم الهیدان. در فرهنگ ما به بخشی از این الهیدان رو گفته میشه متکلم، به بعضیشون گفته میشه فقها، ولی به هر حال در یک تقسیم بندی کلی این الهی دانند، یعنی مستندشون به هر حال کتاب مقدس یا مجموعه ای از کتب مقدسه. اینا فقط با عقل سر و کار ندارن مثل فیلسوفان و فقط با تجربه عرفانی سر و کار ندارن مثل عارفان، بلکه اینا کاملا متکا و مستند دینی و مذهبی دارن، یعنی دارن متون مقدس دینی و مذهبی رو به ادعای خودشون شرح میکنن، بیان میکنن، تبیین میکنن و ازش دفاع میکنن. نمید دسته سوم. دسته چهارم از متفکران عالمان هست، اهم از کسانی که در علم تجربی کار میکنن یا کسانی که در علم ریاضی منطقی کار میکنن یا کسانی که در علوم تاریخی کار میکنن. این دسته از عالمان در واقع تمام توجهشون به اون چیزیست که ما از بیرون میتوانیم اخذ و اقتباس بکنیم، یعنی از عالم طبیعت بیرونی میتونیم اخذ و اقتباس بکنیم. اینا هم البته روش شناسی خاص خودشون. این هم یک طبقه چهار. یک طبقه پنجمی هم وجود دارن که در روزگار ما کمتر مصادیقش پیدا میشه و اونا کسانی که بهشون میگیم فرزانگان. فرزانگان از آن که فرزانه هم لزوماً فیلسوف نیستن، لزوماً عارف هم نیستن، لزوماً الهیدان هم نیستن و لزوماً عالم هم نیستن. فرزانگان در واقع کسانی هستند که حالا بدونه که بخوام وقت سرورانو بگیرم یک نوع شهود فراشخصی، نه مرادم کشف و شهود عارفان نیست، شهود دکارتی، نوعی شهود فراشخصی از امور دارن، زندگی رو به نحو شهودی دریافت کردن. خب این پنج هستن. این تقسیم بندی البته تقسیم بندی استقرائیه و بنابراین محال نیست که قسم ششمی پیدا بشه، ولی تا کنون ظاهرن قسم ششمی پیدا نشده. همه کسانی که دست به قلم میبرن یکی از این پنج هست. ما باید وقتی که مثلا میخواییم شمس تبریزی رو معرفی کنیم اول احراز کنیم خودمون که اون رو باید در کدوم بکنیم ها جا بدیم، و اگر گفتید که شاید در دوتا، من میگم در دوتا شدنی نیست، چون مبانی اینها با هم ناسازگاره. راستش کسی که میگه فقط به عقل باید اتکا کرد خیلی فرق میکنه با کسی که میگه نه من به متون به تعبیر دیگری بنیانگذاران ادیان و مذاهب استناد میکنم، و کسی که میگه من اصلا به طوری فراتر از طور عقل راه پیدا کردم من به نظرم میاد که در کتاب آقای دکتر این احراز نشده، بلکه گاهی تهافت‌هایی هم وجود داره. مثلا شما در عنوان کتاب آقای دکتر میبینید که در همون جلد اول گفته میشه منظومه حکمی ایشون. خب منظومه حکمی ایشون یا مرادتون اینه که شمس حکیم و فرزانه بوده، و یا مرادتون از حکمی یعنی فلسفی. هر کدوم از متو ادعاره بخواید بکنید به نظر میاد معموله داره. نمیشود شمس و فیلسوف به حساب بود و نمیشه فرزانه به حساب بود. ولی در این حال که در عنوان کتاب و در متهای کتاب گاهی گفته میشه حکمی، ولی در این حال کل کتاب داره فریاد میزنه که بوی شمس تبریزی عارفه. خب باشه، عارف هم که باشه، حالا فارغ از ناسازگاریش با حکمی بودن، عارف هم که باشه باید بفهمی چی بهش میگن عارف. آیا هر کسی به صرف این که مصطلحات عرفانی در سخنش به کار میبره عارفه؟ یعنی اگر من کتابی نوشتم سرشار از مصطلحات عرفانی، میشه از اون به بعد به من بگن آره؟ آیا عارف کسیست که تجربه عرفانی داره؟ خب اگه عارف کسیست که تجربه عرفانی داره، شما در کجای مقالات شمس یک تجربه عرفانی میبینید؟ کجا گزارش شده که شمس یک بار تجربه عرفانی داشته؟ کجا گزارش شده در کل مقالات شمس یک جمله بیارید داله بر این که شمس یک تجربه عارفانه داشته؟ آیا عارف بودن نه به مصطلحات عرفانیه و نه به اینه که تجربه عرفانی داشته باشی، بلکه به این است که شخصیت و منش خاصی داشته باشی؟ کما اینکه بعض از فیلسوفان و روانشناسان عرفان میگن عارف کسیست که یک مو شخصیت و منش خاصی داره، که در غیر عارف ما این مؤلفه های منشی و شخصیتی رو نمیبینیم. آیا اینو میگید؟ خب اگر اینو میگید، کدوم مؤلفه ها در شخصیت و منش شمس هست که اون مجوز شماست و مصحح شماست در این که ادعا بکنید شمس عارفه؟ بنده مدعی نیستم که شمس عارف نیستا، من به ادعا کار ندارم، دلیل رو دارم عرض میکنم. من اصلا ادعا نمیکنم که شمس عارف هستی نیست. میگم کسی که شمس رو عارف تلقی میکند باید مستدل بکنه که چرا میگیم شمس عارفه. اگر حکیم و فرزانه هست چرا میگیم حکیم و فرزانه هست؟ اگر فیلسوفه چرا میگیم فیلسوفه؟ و اگر الهیدانه چرا میگیم الهیدانه؟ علت میکنیم. البته فکر نمیکنم کسی گفته باشه عالم است به معنایی که ما عالمان علوم تجربی رو یا مورخان رو میگیم عالم. اما دید چهار تا سمت دیگه و عنوان و لقب دیگه رو به تفاوت و تفاقی قدم کنیم پسر میگیم. من معتقدم این مهم، و هر چه شما بگید که این ملا نقطی بازی ها رو بذارید کنار، من میگم تا ما این ملا نقطی بازی ها رو گفته شما رو نداشته باشیم به جایی نمیرسیم به فرهنگ خودیم. از روزی که ما بفهمیم مرز شناسی کنیم که هر کسی بدونه داره در چه مرزی سخن میگه، در چه مرزی باید بوتشو بگیرن، در چه مرزی میتونه نقد بکنه و در چه مرزی میتونه مورد نقد قرار بگیره، این نکته اولیست من در این اثر میبینم. و البته اختصاص به اثر آدکتور نداره، تازه آدکتور خیلی واقعا به نظر من اثرشون پاکیزه تر از این حرف هاست، ولی به طور کلی دارم میگم این مهمه. من هر که معرفی میکنم اول باید احراز کنم که این به کدام طبقه از این طبقات پنجگانه تعلق داره. این نکته اولی. نکته دومی که وجود داره اینه که من هر وقت میخوام کتابی بنویسم درباره شخصیتی، باید ببینم از چه منظری میخوام به اون شخصیت نگاه بکنم. این مناظر در یک تقسیم بندی کلی دو منظر هم. ولی البته هر کدامشون منظرهای فرعی تر هم دارن. یک وقت من یک ابوعلی‌سینا رو بررسی میکنم و کتابی درباره ابوعلی‌سینا می‌نویسم و این کتاب رو تاریخ فلسفه تلقی میکنم. میگم یکی از فیلسوفان تاریخ ابن سینا بوده، منم یک تاریخ نگار فلسفه هم، دارم شرح احوال ابن سینا رو بنویسم. خیلی هم خوب. یا در زمخشری رو معرفی میکنم، میگن تاریخ کلام ما یکی از شخصیت‌های بزرگی که در تاریخ کلام ما ظهور کرده زمخشریه. بنابراین من زمخشری به عنوان کسی که مورخ تاریخ کلامم معرفی شد. و به همین ترتیب یه وقتی من دارم خوارزمی رو معرفی میکنم به عنوان کسی که در تاریخ ریاضیات فرهنگ اسلامی کار میکنم، میگم یکی از ریاضیدانان فرهنگ اسلامی خوارزمی بوده یا ابن هیثم بوده و من دارم یا ابوریحان بیرونی بوده و من دارم ابوریحان بیرونی رو معرفی میکنم. در این گونه موارد هر وقت من دارم شخصیت رو معرفی میکنم، دارم تاریخ اون علمی که این شخصیت رو رجل اون علم میدونن می‌نویسن و خیلی هم شعر خوبی هم. تاریخ هر علم ارزشمند در جای خودش. یک دیدگاه دوم راجع به هر شخصیتی میشه و اون که ما کاری نداریم که تاریخ فلسفه اسلامی رو میخواییم بنویسیم، که وقتی یکی شد ابن سینا است، من ابن سینا رو می‌نویسم. میخوام ببینم ابن سینا برای من در اوائل قرن 21 چیزی برای گفتن داره که به درد من بخوره یا نه. این یک روش دوم باشی میکنیم. این در این روش دوم من اصلا کاری ندارم به آنچه ابن سینا گفته است و غلطه، به اونا کاری ندارم، به اونایی هم کار ندارم که گروف گفته است و درسته ولی دیگه تناسب با روزگار من نداره. اگر ابن سینا کتابی نوشته باشه درباره تعمیر محورهای یک کالسکه یا یک گاری، همش هم درسته، ولی ما امروزه دیگه کالسکه نداریم که بخوایم تعمیر کنیم، بنابراین به اون بخش از نوشته های اون کاری نداریم. اگر ابن سینا درباره دندان سخنانی گفته باشه، راجعه میکنیم، ما امروزه به دردمون میخوره اگر درست باشه. بنابراین تمام توجه در این قسم دوم به اینه که اون کسی که سخنانی گفته نادرست هاش برن کنار، چودی به دردمون نکنه، درست هاش بیان، تازه درست هاش هم به دو دسته تقسیم میشن، درست های نامرتبط با روزگار ما، درست های مرتبط با روزگار ما. ما فقط درست های مرتبط با روزگار ما محل بحث هستیم. این دید دومه. هیچ کدوم از دو تا دید منافات با دید دیگه نداره ها. نمیگم اولی باید تفتیه بشه یا دومی، ولی باید نویسنده مشخص کنه که دارم تاریخ عرفان رو می نویسم و چون یکی از عرفای جهان اسلام و شمسه، هر چه شمس گفته می نویسم گزارش میکنم یا نه میخوام ببینم من انسان امروز با تمام حوائج عملی که زندگی داره برای بهروزی زندگی من، برای خوشی زندگی من، برای معناداری زندگی من، برای پرکار تر شدن زندگی من چیزی برای گفتن داره شمس که به درد من بخوره یا نه. این رویکرد دوم یک رویکرد پراگماتیستیکه، برخلاف رویکرد اول که یک رویکرد به تعبیری رئالیستیکه. هر دوش هم خوبه، هیچ کدامش هم در واقع قابل تخیلی نیست، ولی نویسنده باید برای خودش روشن بکنه. اگر بناس چیزی از شمس بگویید که به درد من مصطفی بخوره به عنوان آدمی که دارم در اوائل قرن 21 زندگی میکنم و مشکلات ذهنی دارم و مشکلات روانی دارم و مشکلات اجتماعی دارم، مشکلات مادی دارم، مشکلات معنوی دارم، باید بگید فقط درست ها رو انتخاب کنید و درست های ریلوانت رو بگفتید فیلسوفانه، یعنی درست های زیرفت به روزگار ما رو، وگرنه اگر برناس ما هرچی گذشتگان گفتن بخونیم که حد نداره، ته نداره. و اگر میخوای تاریخ عرفان بنویسی، در ابتدای کنار کتاب بنویسی تاریخ عرفانه، تا کسانی که در دانشگاه تاریخ عرفان میخونن بخونن، خیلی هم عالیه. اما اگر برای من داری مینویسی، خیلی چیزها رو باید حذف کنی چون خطا کرده شمس، مثلا دارم میگم کار شخص شخصن دارم، یا خیلی چیزها را شمس خطا نکرده ولی یه ریلوانسی نداره با روزگار ما، دیگه برای من امروز مسئله نیست. شما یا تو میاد در تاریخ فرهنگ ما چقدر پشت و پشتارها میشد در بابی که قرآن حادثه یا چی؟ یا قدیمه، ولی امروز کسی این بحث رو پیش میکشه؟ نه دیگه، ریلوانسش از دست داد دیگه این بحث، دیگه رفت به کارش، نه اثباتن هم نفیان به درد ما نمیخواد. من معتقدم که این دو شأنه در کتاب آقای دکتر به نظر من هر دو شأن بینش یک نوع نوسانی وجود داره، یک نوع تذبذبی وجود داره. گاهی انگار آدم میبینه که بناس شمس معرفی بشه عنوان یک رجل تاریخ فرهنگ ما، گاهی وقتا به نظر میاد چیزهایی که به درد من میخوره من میگم یک چیز روشن و واضح بشه، مخصوصا اگر به این مجموعه اضافه کنیم اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به حکمت به من چه، که اتفاقا خود شمس یکی از بزرگترین داعیان فرهنگ ماست به حکمت به من چه. و حکمت به من چه معناش اینه که در میان علوم، نه در میان اعمالا، بحث عمل نیست و دقت بکنید، در میان علوم فقط برو سراغ اون علمهایی که یاد بگیری که به درد زندگی عملی تو میخوره. خودتون یادتون میاد که خود شمس نقل میکنه که به کسی برخوردن و گفتن خانچه میبرند، به کسی به کسی برخورد و گفت خانچه میبرند، گفت به من چی، گفت آخه به خانه تو میبرند، گفت خب به تو چی، من چه دردی از من دوام میکنه چیزهایی که برای من مشکل رفت میکنه. بله اگر ما بی نهایت عمر داشتیم و بی نهایت استعداد درونی و بی نهایت فرصت بیرونی، خوب بود که همه مشغولات جهان رو تبدیل کنیم به معلوم، ولی خب نداریم که ما این 60-70 سال عمر با استعدادهای درونی بسیار محدود و فرصتهای بیرونی بسیار محدودتر، اون وقت خوبه با برید به دنبال علم نافع بریم، یعنی علمی که گرهی از گره های من به عنوان یک فرد یا من به عنوان عضو جامعه به یک از این دو عنوان باز میکنیم. توجه میکنیم اگر این اضافه کنیم و اون نکته که قبلا میگفتم یک کمی اون در اونجا میگفتم میتونی تاریخ بخونی، تاریخ عرفان، میتونی چی بکنی در واقع مسائل. حالا این نکته بعدی اگر اضافه کنیم یه مقدار کفته سنگین میشه به سود این که بریم به دنبال معارف فرهنگ گذشتم اون فقط از اون مقدار که به درد ما میخورند نت میکنیم. و اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، به تعبیر پیامبر که از پیامبر نقل شده که خدای من به تو پناه میبرم از علمی که نفع نداره. علمی که نفع نداره علم ها جهل نیست مطابق با واقع، ولی نفعی نداره. تعداد موهای سر شما یا فرد یا زوج شکی نداره، ولی اگه بدونید فرد یا زوجی از یک واقعیت باخبر شده اید، ولی چی گلدی باز میکنه از زندگیتون؟ میشود آدم تحقیق کنه و به عمری کار بکنه که تعداد موهای همسرش فرد یا زوج، این هم یه چیزیه، ولی به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ نفعی کنید. و به تعبیری که از خود مولانا در شمس اگر درست بخونم گویم که در سفسی شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. من به نظرم میاد که وقت امروز وقت اینه که ما بپردازیم به حساسیت هایی که روزگار ما اقتضا میکنه و تحمیل میکنه بر ما، ما داریم در قوته میخوریم در مسائل و مشکلات، همون تو قیر مشکلات فردی، مشکلات جمعی، مشکلات ذهنی، مشکلات روانی، مادی، معنوی. و حالا بگیم شمس تبریزی یه روز اوقاتش با فلانی طرد شد، اگر از اوقاتش طرد شدن چیزی به درد من میخوره بگو، وگرنه یاوه میبافی. یاوه میبافی نه به عنوان یک آدم اکادمیسیان، نه اون که اکادمیسیانی باید کتابات دانشجویان تاریخ عرفان بخونن، اما برای انسان امروز دلسوزتر از اون باشیم که بپردازیم به این که ایشون سرفه کرد و ایشون جواب داد و مولانا دستی به ریشش کشید، دستی به ریشش بکشید چه سودی داره؟ پیامبر هم این دستی به ریشش کشید هیچ سودی بر من نداشت. نتونی کنید این دلسوزی به حال مردم چیز مهمی بردن، این شفقت به حال انسان ها چیز مهمی، انسان هایی که 7 میلیاردشون دارن در اضطراب، در افسردگی، در اندوه، در ناامیدی، در بدبینی غوطه میخورن، در احساس تنهایی غوطه میخورن. حالا شوخی که کی عارفی در باره عارفی کرد، از نه خود اون عارف و نه خود اون عارف اون اصلا به چند توجه کنیم. من این بی انتقاد به دکتر نیست دارم، عرض میکنم اتفاقا کتاب دکتر به عنوان کتاب اکادمیک به نظر من بسیار ارزشمنده. فقط من بحثم اینه که انسان باید شفیق باشه نسبت به هم نوعانش، و اگر چیزی به درد هم نوعش میخوره، وقتی همه این چیزایی که به دردمون میخوره تموم شد، وقت بپردازید به این که مولانا دستش به ریشش کشید و گفت که بله فلان، اگه تموم شد ولی هیچ وقت تمام نخواهد شد. این یک نکته است. من فکر میکنم که در نوشته دکتر از این نکات خیلی سودمند وجود داره، از این نکاتی که واقعا به درد من میخوره. اینم میکنم، اینم یک نکته. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، یک نکته دکتر اشاره کردن آقای دکتر توکلی و نکته درستی بود، ولی یه تأملی در بابش باید کرد. ببینید ایشون گفتن که ما نمیدونیم که شمس این سخنان رو در چه موقعیتی گفته، در چه اوضاع و احوالی گفته. درسته؟ خب یه کسی میگه که شما دیوان حافظ هم نمیدونی در چه موقعیتی گفته شده. درسته؟ اشارات و تنبیهات بو علی سینا رو نمیدونی در چه موقعیتی نوشته شده. چقدر اینجا حساسیت نشون میدی؟ رمزش اینه که زبان شمس زبان ایندکسیکاله. زبان ایندکسیکال یعنی زبانی که درش ضمیر اسم اشاره صفت اشاره زیاد به کار میره و جملاتی که این طورن فقط به لحاظ صرفی یک جمله هست، ولی به لحاظ منطقی میلیارد ها گذاره هست. مثال بشه رو دارم. ببین اگر شما گفتید که مثال بزنم، اگر گفتید که کره زمین کروی است، درسته؟ این از لحاظ دستور زبانی یک جمله است، به لحاظ منطقی هم یک گزاره بیشتر نیست، چون فقط داره درباره کره زمین سخن میگه و سخنش هم اینه که کره زمین کروی، درسته؟ اگر گفتید ایران در آسیا واقعه، همینطوره. این جملات هم جمله هم به لحاظ دستور زبان نویسان و هم گزاره واحدی هم به لحاظ چی؟ به لحاظ منطقی. اما اگر گفتم اینجا هوا گرم است، چند تا جمله از اینجا هوا گرم است؟ یک. اما چند تا گزاره است؟ بسته به این که کجا گفته بشه اینجا هوا گرم است، و چون میلیاردها جا ممکنه گفته بشه اینجا هوا گرم است، پس این در واقع چند تا سخن داره میگه رجیمه میلیارد ها چیز میتونه سخن بگه، به خاطر که این توش به کار رفته، یعنی صفت اشاری درش به کار رفته. درسته؟ اگر من گفتم که این مرد پدر من است، چند تا آدم تو عالم میتونن بگن این مرد پدر من است؟ میلیارد ها آدم میتونن بگن. درسته؟ و درباره چند تا آدم میشه گفت؟ درباره میلیارد ها. چرا؟ چون هم اینش اسم اشاره، درسته؟ و هم منش زمیره. این مرد پدر من است در واقع به این جهت میلیارد ها گزاره است. خب حالا این مرد پدر من است صادق یا کاذبه؟ به نظرشون بسته به این که چی بگه و درباره چی بگه. اگه من الان بگم این مرد پدر من است، کاذب این جمله بلازینه، چون ایشون پدر من نیست. اما اگر پدر من اینجا نشسته بود و من میگفتم این مرد پدر من است، جمله صادق بود. ولی همون وقت اگه دکتر صادقی نصد به پدر من اشاره میکردن و گفتن این پدر من است، باز جملهشون چی بود؟ کاذب. رمز این که این جملات نیاز به کانتکستشون دارن اینه که پرند از این گونه الفاظ، یعنی پرند از ضمایر، اسماء اشاره، اینا شکل ایندکسیکال ها در فلسفه زاد. حالا مقالات شمس تبریزی برخلاف دیوان حافظه و دیگه بسیار برخلافتر از چیه؟ اشارات و تنبیهات بوعلی. تو اشارات و تنبیهات بوعلی شما یک ضمیر اشاره نمیبینی. بنابراین مهم نیست که در چه اوضاع و احوالی نوشته شده باشه، توجه میکنید؟ در حافظ کمتر. وقتی میگه که فرض کنید که مثلا گربه زاهد، خب شما یک کمی حساس میشید که این گربه توجه میکنید چی بوده. مقالات شمس سرشار از آن مرد، این که گفتی ایناست. این که گفتی در خطاب به کی میگه که این که گفتی و اینش مراد چه سخنی از اون مخاطبشه. از این لحاظ در استفاده از مقالات شمس خیلی احتیاط لازمه. به دلیل اینکه سرشار از لطف و شما تقریبا هیچ صفحه نمیبینید که سخنان کلی کلی گفته باشه که نیاز به ضمائر و اسماء اشاره نداشته باشه. استفاده از یه همچین متون برای درآوردن آموزه‌های آدم باید با احتیاط فراوان همراه بشه. انصافا دکتر سالاری نسب خیلی در این جهت پوشایی کردن و من خواستم توضیحاً برای بیان دکتر توکلی که اشاره ها همین نکته کردن هم. گفتن اشاری هم ولی باز نکردن، خواستم این نکته رو چون اون وقت شنیدم گفتم این هم اضافه بکنم. ولی در مواردی هست که به نظرم میاد، در موارد البته معدودی به نظرم میاد این دقت نشده و یه حکمی استخراج شده از سخن شمس که این حکم نمیشه با این صراحت این حکم رو نسبت داد به شمس به خاطر اینکه معلوم نیست این مرجع کیه. و هم آخرین چیزی هم که در این قسمت میخواستم عرض بکنم مسئله نقده. خب من با اون جمله خیلی معروف که خیلی موافقم که بلا به حال ملتی که همیشه میگویند گفتند و خوشا به حال ملتی که هر کدامشون میگه من میگویم. حرف خودت چیه؟ حاجی میکنی؟ حرف خودت چیه؟ به گفته اون عارفی که میگفت که حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت، ما تا کی حکایت نویس میکنیم؟ تا کی تکرار میکنیم؟ حرف خودت چیه؟ تو چی میگی؟ و حرف خودت چیه در یه همچین کتابی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که چه نقدی داری بر این شخصی که داری گزارش میکنی آرایشو؟ توجه میکنی؟ بالاخره ایشون که معصوم نبوده، هیچ کسی تو عالم معصوم نیست، من از بد الی خطا. ولی شما که معتقدید که این میگه لااقل معصوم نبوده، بالاخره این خطا نداشته. توجه میکنی؟ همین آدمی که هی میگه متابعت متابعت، همین آدم میگه من سخن رسول الله رو نمیدارش میفیشم که میگفت چی؟ میگفت از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب یک سوال برای من پیش میاد که پس متابعت یعنی چی؟ شما که میگفتید متابعت 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 متابعت، درسته؟ و ایرادتون مثلا در ابن عربی اینه که در متابعت نرو. خب اگه متابعت میگی پس این چی بود که اینجا گفتی که من این سخن رسول الله رو نمیتونم به تعبیر امروز من مصطفی نمیتونم هضم کنم؟ نقد چه نقد نشان دهنده این باشه که بین صد و زید سخن تناقض هست، چه نشان دهنده این باشه که سخنی گفته شده که صد و زیدش با هم تناقض نداره ولی کل سخن با عالم واقع تناقض داره، و چه این باشه که نه صد و زیدش با هم تناقض داره نه با عالم واقع مطابقت داره ولی دلیلی به سودش اقامه نشده. هر ستای این نقدها به شمس وارده، توجه میکنید؟ به شمس وارده. خب یه دکتر سالاری نسب ها باید برای نسل ما بگن من هم میگویم شمس در اینجا سخن بلا دلیل گفته، توجه میکنید؟ البته تا بخوان بگن بلا دلیل اول باید روشن کنن که شمس اگه عارفه باید دلیل چی ازش به طلبن؟ عرفانی. اگر فیلسوف دلیل فلسفی، اگر عالم دلیل علمی، اگر الهیدان دلیل دینی و مذهبی، و اگر فرزانه است دلیل خاص خودشون. ولی در خیلی چی ما باید بگیم؟ الهی کنید تا چی ما بگیم به به چه چه و چه سودی برده این تا الان که باید میخوام مکرر کنیم و این را روش رو ادامه بدیم؟ یه چیزی هم سالاری نسب ها با این مقصودشون با این بود. واقعا من تو سالاری نسب بود یکی از نوادر کسانی که خودم تو زندگیم دیدم که معلومات خوب داره، قدرت تفکر خوب داره، فهم عمیق داره. خب من از همچه کسی انتظار دارم، یعنی فردا بخوام کتاب ایشون رو بخونم یا کتابش رو بدم به بچه خودم بخونه، انتظار دارم تو سالاری نسب برای بچه من گفته باشه که در این حال که این نکات مثبت در شمس هست ولی فلانی مخاطب من حواست باشه اینجا سخن شمس بلا دلیله، اینجا سخن شمس تحافظ داره، یا اینجا سخن شمس با واقع مطابقت نداره. من این بچه نفت رو نمیدونم. من راجع به دفتر دوم خیلی آدکتور توضیحاتی دادن و خیلی هم و واقعا هم گزینششون عالیه در قسمت دوم. من در باب تعبیر شعر که به کار بردن من یه چیزی میخواستم عرض بکنم که عیبی بر دکتر نیست ولی یه توضیح باید میدادم. ببینید قدما تصورشون از شعر با ما فرق میکرد، با امروز فرق میکرد. خودتون میدونید که ارسطو که نخستین کسی است که در فرهنگ غرب بحث در واقع بوتیقا رو پیش کشید، بحث پائتیکس رو پیش کشید و شعر رو پیش کشید، او میگوید توجه به این نکته داشت که سخن از دو لحاظ محل بحث قرار میگیره، گاهی به لحاظ محتوا، گاهی به لحاظ شکل. میگوید اگر سخن رو به لحاظ شکل میخوای تقسیم کنی، یا نثر است یا نظم، نظم نه شعر، نظم. اگر سخنی نوعی آهنگ داشته باشه دیگه، حالا فارغ از این که اون آهنگش قافیه هم درش باشه، قافیه ردیف اینام باشه نباشه، همین که آهنگ داشته باشه رو او بهش میگفت دیگه سخن چیه؟ نظم. و اگر از هر گونه آهنگی و وزنی و قافیه ای و هر گونه امور عروضی خالی میبود، به این سخن میگفت سخن چی در واقع؟ نثر. نثر و نظم کاری به محتوای سخن نداشت، نمی گفت محتواش چیه، می گفت صورت ظاهر سخن نگاه کنید، اگر وزن و آهنگی یافته میشه این سخن نثره، و اگر وزن نظمه، و اگر وزن آهنگی نداره چی در واقع؟ نثر. این به لحاظ محتوا. اما به لحاظ ببخشید شکل صورت، اما به لحاظ محتوا می گفت سخنان از پنج قسم بیرون نیست. یکیش برهانه، یکی جدله، یکی خطابه است، یکی مقالطه است، یکی شعره. شعر رجوع میکنیم، شعر مربوط به محتوای سخن میشه، نه مربوط به وزن و آهنگ داشتن یا نداشتن میشه. یعنی سخنی که یکی از این پنج تا محتوا رو داشته باشه رو میشه به نظم گفت، میشه به چی گفت در واقع؟ به نظم گفت. شما میتونید برهان به نظم بگید یا به نثر بگید، خطابه به نظم بگید یا به نثر بگید، جدل به نظم بگید یا به نثر بگید، مقالطه به نظم بکنید یا به نثر بکنید، و شعر هم میتونید به نظم بگید یا به نثر بگید. بعد میگفتیم خب در میان این پنج قسم سخن که به لحاظ مادهشون پنج قسمن، کدوم قسم شعره؟ میگفت شعر سخنی است که خیال انگیز باشه. سخن تخییلی را بهش میگن سخن. اگر سخن خیال انگیز شد دیگه برهان نیست، جدل نیست، خطابه نیست، مقالطه نیست، شعر. بنابراین این مخیل بودن سخن، تخییل سخن، خیال انگیزی سخن رو اینو خطاب شعر میگن. خب این معناش اینه که پس ما یا به لحاظ صورت نظم و نثر داریم، و یا به لحاظ محتوا چی داریم؟ یکی از اون پنج قسم داریم، برهان داریم، جدل داریم، خطابه داریم، مقالطه داریم و شعر. خب اگر به این منظر نگاه بکنید، سخنانی که در مقالات شمس هست اتفاقا تخییل درش بسیار بسیار کمه، و بنابراین آنچه در مقالات شمس میاد به لحاظ محتوا شعر نیست. راجعه اون کنی چرا بکنم؟ به لحاظ محتوا شعر نیست، چون شعر بنابراین سخنی باشه خیال انگیز، و جز به نوزد در مقالات شعر سخنان تخییلی نیست، دقیقه بیان یک سلسله واقعیت های روانشناختی، یک سلسله واقعیت های ماورایی، یک سلسله واقعیت های انسان شناختی میکنه، بعضی واقعیت های معرفت شناختی رو گزارش میده و قصه هاست. بنابراین شعر نیست. خب مگر اینکه مراد ما از شعر اون شعری که قدما میگفتن که برای شما تعریف کردن نباشه، و بگیم مراد ما از شعر اون چیزیست که در پائتیکس امروز گفته میشه. انات میکنیم اون که در پائتیکس امروز گفته میشه البته خیلی محل مناقشه درش هست، ولی به هر حال غیر از اون چیزیست که ارسطویان میگفتن و قدمای ما میگفتن. این توضیح برای این میخوام بدم که کسی فکر نکنه که دکتر به این نکته توجه نداشتن. آنچه که میگن شعر، شعرهای شمسه، در واقع شعر به معنی امروزی رو دارن میگن، نه شعر به معنی قدیم. چون میدونن بهتر از من، میشون میدونن خیلی بهتر از من انصافا میدونن که، اما اینو خوب بود در ابتدای کتاب یه دخل مقدری بکنن و بگن من وقتی در این جلد دوم میگم من دارم با شعرها سر و کار دارم، مرادم از شعر واقعا معنای امروزه، پائتیکس امروزه، که یک کسی فکر نکنه که ایشون مرادش اون شعر قدیمه و بعد بگه آقا شما که میگید نه حکمته و شعر که حکمت نیست، درسته؟ مگر اینکه اون جمله معروف به پیامبر رو بپذیریم که و این نمن از شعره لحکمتی نسبت دادن به پیامبر. خب همه اینها واقعا چیزایی بود که عرض ادب من بود به محضره، هم سروران هم اینجا نشستن و هم به محضر پروفسور سالاری نصب و خودشون میدونن که من چقدر برای ایشون، برای علم ایشون و فهم ایشون و تفکر ایشون و برای شخصیت و منش اخلاقی ایشون که از همه اونو مهمتره ارزش قائلم. ولی به هر حال به گفته افلاطون، ارسطو که میگفت که افلاطون عزیز است، اما حقیقت از افلاطون عزیزتر است.